أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب السماوات والأرض وبينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. بل هم في شك يلعبون. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين. سوره مبارکه دخان جزء حوامیم سبع است، همانطور که ملاحظه فرمودید. قسمت مهم مطالبش اصول دین، مخصوصا مسئله وحی نبوت است. خداوند قرآن را به عظمت و به حکمت ستود که فرمود قرآن عظیم است، قرآن حکیم است و مانند آن. برای اثبات عظمت و حکمت قرآن کریم براهین اقامه کرده است. بخشی از اون براهین به خود قرآن برمیگردد که اوصاف و اسمای قرآن کریم در اون تبیین آمده. بخشی هم به ملاحظه فرستنده این قرآن و نازل کننده این قرآن که خود خداست برمیگردد. اگر قرآن دارای این اوصاف هست که الان ذکر می شود و اگر خدای قرآن را فرستاده است که دارای این اوصاف هست که ذکر می شود، پس قرآن عظیم است، پس قرآن حکیم است. هم بر قرآن الحکیم درست است، هم بر قرآن العظیم. اما اوصافی که به خود قرآن برمی گردد فرمود این کتاب مبین است، حق را از باطل، صد را از کذب، خیر را از شر، حسن را از قبیح، سعادت را از شقاوت و بالاخره بهشت را از جهنم جدا میکنند. مبین یعنی کسی که بین اشیاء و بینونت را رعایت میکند، طرزی بیان میکند که حق از باطل کاملا جدا میشود. اصلا تبیین، تبیان، مبین، مبین به چیزی یا به کسی میگوین که کاملا مرزبندی کند، بینها را جدا کند. الف از با جداست، بینونت دارد، این را مخلوط هم نکند. با از جیم بینونت دارد، این را مخلوط هم نکند. اون بیانی، اون قولی، اون نوشتهی که کاملا مرزبندی می کند او مبین است، او تبیان است، او مبین است، او رو میگن تبیین. قرآن یه همچه کاری می کند، مهندسی عالم را تبیین می کند. در رأس هرم این قدرت خدا قرار دارد، خدا را با اوصاف مشخص بیان می کند، کارهای خدا را مشخص می کند، مسئولین درجه اول نظام را هندسی شده بیان میکند، زیر مجموعه اینها را بیان میکند. این میشه مبین. میفرماد اون کسی که در رأس حرم است خداییست که رب العالمین است، رب السماوات والارض و ما بینهما است. او کسی است که یحیی و یمیت. او کسی است که ربکم و رب آبائکم الاولین. پس کل ربوبیت مال اوست. این در رأس حرم. فرمان از اول به عنوان مجمل و محکم و متقن از او صادر می شود. بعد دستبندی می شود، تفریق می شود، تفصیل می شود. جریان حیات بخشی را به برخی از مدبرات به نام اسرافیل سلام الله علیه می دن. جریان مرگ را و بخش از مدبرات به نام عزرائیل سلام الله علیه بدن، جریان علم بخشی را به بخش از مدبرات به نام جبرئیل سلام الله علیه بدن، جریان کیل و رزق و روزی را به بخش از مدبرات به نام میکائیل سلام الله علیه بدن. اینا کارگردانان اولیان که به نام مدبرات امرن. حالا اون نازعاتن، اون سابهاتن، اونها زیر مجموع اینها هستن که از اونها به عنوان متی و از این بزرگوارا به عنوان متا یاد میکنن. لقول و رسول کریم که متاع سمه امین، برخی ها متا هن، برخی ها متی هن. در جریان عزرائیل سلام الله علیه میفرماد او مسئول مرگ است، ولی زیر مجموعه او فرشته هایی هستند که امور جزئی را به عهده دارند. هم فرمود اذا جاء احدکم الموت، مرگ آمد، یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، که حضرت عزرائیل سلام الله علیه است. بعد فرمود عزرائیل سلام الله علیه زیر مجموعه فراوانی دارد که اگر مرگ افراد عادی برسد، توفت هو رسولنا نتوفا هو عزرائیل سلام الله علیه. عزرائیل برای قبض روی هر کس نزول نمی کند، چون که جبرئیل سلام الله علیه برای تعلیم هر کس نزول نمی کند. زیر مجموعه اینها هم مشخصند. اون به عیدی سفره کرام برنه ملائکه های هستن زیر مجموعی حضرت جبرئیل سلام الله علیه هن. این مهندسی شده را ذات اقدس الا وسیله قرآن تبیین کرد، فرمود امر محتقن و دستور جامع اول از بارا میرسد، بعد این یفرقو کل و امر حکیم، هر امر محکم و محتقن و رسمی تفصیل می شود، توضیح می شود، هیچ کدام از فرشته ها دخالتی در کار دیگری ندارند. این مجموعه را ذات اقدس اله به عنوان احکام اولی و تفریق و تفصیل ثانوی بیان کرده است. اومد همه اینها با قرآن کریم تبیین شده، لذا این قرآن عظیم است، این قرآن حکیم است. از طرفی هم فرستندش خود ذات اقدس اله هست، فرمود ما نازل کردیم، ما از یک سو قرآن رو نازل کردیم، از یک سو پیامبران را ارسال کردیم، انزال کتاب های آسمانی از چنین خداست، ارسال انبیای الهی از چنین خداست، ما نازل کردیم، انا انزلناه، انا کنا مرسلین، انبیا را هم ما فرستادیم، کتاب ها را هم ما نازل کردیم. هم انزال کتاب ها رحمتن من ربک است، هم ارسال انبیا رحمتن من ربک است. اگر انبیا کرامتی دارند، نشان کرامتشون همین امور است، و اگر کتاب آسمانی کتاب مبین است و خدا به او سوگند یاد بکند به همین مناسبت است، چون که ذات اقدس اله به عمر مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم سوگند یاد کرد، فرمود لعم روکه، این لام لام قسم دیگه، فرمود به عمر تو، به حیات تو، به جان تو قسم، اینها بیراه می روند، برای اینکه تو معیار حقی، اینا بیراه می روند، تو معیار صدقی، اینا بیراه می روند، تو معیار خیری، اینا بیراه می روند، تو معیار حسن و سعادت، اینا بیراه می روند. اگر به قرآن قسم بخورد، به بیانه قسم خورد. اگر به حیات و به جان پیغمبر قسم بخورد، به بیانه قسم خورد. این رو قبلا فرازی فرمودید که قسمهای ما در محاکم قضایی در مقابل بیانه است، که البیانه تو علی المدعی و الجمین و علی من انکر، ولی قسم خدا به بیانه است، نه در مقابل بیانه. هم به قرآن قسم خورد، هم به جان پیغمبر قسم خورد. فرمود به جان تو قسم که تو عاقلی، اینها مستانه می روند. لامرکه انهم لفی سکرتهم یعمهون. این نقشه را ترسیم کرد. چون این نقشه را ترسیم کرد، جا دارد که به این کتاب آسمانی سوگند یاد کند. مطلع بعدی آن است که فرمود خدا معبود است. برای این چند تا برهان ذکر می کند و از کتاب به عنوان برهان و نور و دلیل قاطع حجت ذکر می کند به همین مناسبت است. این لا اله الا الله همونطور که قبلا ملاحظه فرمودی، یعنی هیچ معبودی جز خدا نیست. و این دو تا قضیه نیست که به این فکر افتادن که خبر چی هست و این استثناء هست و این الا معنی غیر است. و دو تا قضیه نیست، برخلاف ما جاءنی القوم الا زید، این ما جاءنی القوم الا زید دو تا قضیه است، یکی قضیه سالبه است یکی قضیه موجبه. اما لا اله الا هو این یک قضیه است، این الا معنی غیره. چون معنی غیر است وصف است، یعنی لا اله غیر از همین یکی که مسلم است وجودش محفوظه. این تو نیست که صحنه ذهن از ایجاب و سلب هر دو خالی باشد. در ما جانی القوم الا زید صحنه نفس هم از قضیه سالبه بی احتلاس هم از قضیه موجبه، نه از عدم مجیء قوم با خبر است نه از آمدن زید مستحضر است. نه این موجبه برای نفس روشن است نه اون سالبه. اون گزارشگر دو تا قضیه به مستمع القا میکند، یکی ما جاءنی القوم یکی الا زید. اما لا اله الا الله دو تا قضیه نیست، یک قضیه است. گزارشگر به مخاطب میگوید الا معنی غیر است، یعنی غیر از همون یه دونه ای که دلپذیر است و داری، دیگران نه. در درون تو توحید هست، غیر از این یکی که داری دیگران نه. پس اونی که به وسیله لا اله الا هو بیان شده نفی ربوبیت دیگران است، نه اثبات الوهیت خدا. این بیان و رشد است، این رو دل دارد به همراه خودش، یعنی غیر از همه یه دونه که داری دیگران نه. اومد اون تلاش و کوشش افرادی مثل مرحوم آخوند صاحب کفایی و دیگران که خبر چیز، خبر موجود باشه مشکل، ممکن باشه مشکل، واجب باشه مشکل، اینا راه صحیح رفتن نیست. یک قضیه است لا غیر، الا معنی غیر است و یعنی غیر از این اللهی که داری دیگران نه. نه اینکه صحنه نفس خالی از ایجاب و سلب باشد ما با لا اله الا الله بخوام دو تا پیام به مستمع بدیم. فمود غیر از این یه دونه ای که داری و قبول کردی و دلت به او گرم است دیگری نه. چرا؟ چون او رب السماوات والارض است و کل من کان رب السماوات والارض فهو معبود. چرا لا اله الا هو؟ چون هو یحیی و یمیت و کل من کان محیی و ممیتا هو المعبود، پس لا اله الا هو. چرا لا اله الا هو؟ چون او ربکم و رب آبائکم الاولین است و کل من کان کذالک فهو اله لا اله الا الله فالله اله لا اله الا هو. سه تا قضیه اقترانی شکل اول از همین جمله نورانی به دست میاد، منتها این لا اله الا هو نتیجه است. اونا حد وسطن که نتیجه سال بکنن. فرمود ما مرسلیم انبیا را و منزلیم قرآن را، هم انا انزلناه فی لیلت مبارکت که مال کتاب آسمانی است، هم انا کنا مرسلی که مال انبیاست، مخصوصا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، رحمتا من ربک است. خب او که رب است بود مشکل ما را حل کند، برای مشفرود مشکل شما را حل میکنه. چون رب است قدرت مطلقه دارد، چه بگویید چه نگویید او میفهمد، بگویید نجوا کنید منادات کنید مناجات کنید او سمیع است. حال نداشته باشید تو بستر افتادید حال مناجات و منادات ندارید، هو العلیم است، او مشکل شما را میدونه، حرفا شما را میشنود. در هر دو حال چون رب است مشکل گشاست. پس اگر شما از نظر نیاز بخواهید کسی را بپرستید او مرجع است، اگر از نظر راز بخواهید با کسی گفتگو کنید او سمیع است. در هر دو حال او هم سمیع است، حرف ها را و مناجات ها را و منادات ها را میشنود، هم علیم به ما فی صدور است و مشکل را میفهمد و حل میکند. رحمتا من ربک انه هو السمیع العلیم، رب السماوات والارض و ما بینهما ان کنتم موقنین. اگر واقعا یقین دارید، ما از شما سوال کردیم در بخش ها دیگر، من رب السماوات والارض یا من خلق السماوات والارض یقولون خلقهن العزیز. اگر واقعا موقنید، یعنی طلب یقین دارید، دیگه چرا تو شک سرگردانید؟ موقن یعنی طالب یقین، منجد یعنی طالب نجد، متهم یعنی طالب تهامه. اون که به طرف نجد می رود مثل مجنون، راه مجد را طی می کند، بگن انجده. مجنون به طرف نجد می رود، یعنی طالب نجد است. یا کسی که عازم سرزمین مکه است میگن متهم است. این عرض تهامه و سرزمین مکه را طلب کرده است. ابتهی یا تهامی یا مکی یا مدنی، تهامه اون سرزمین است. متهم یعنی طالب تهامه، منجد یعنی طالب نشت، موقن یعنی طالب یقین. یعنی اگه واقعا یقین طلب دارید راه اینه. بعد می فرماد اینا طالب یقین نیستن، اینا هم مشکل اندیشه و علمی دارن، هم مشکل انگیزه و عملی دارن. اگر در مسئله علم باشد، هم فی شکن یلعبون. اگر مسئله عمل باشد، هم فی ریبهم یترددون. ما یه تردید داریم که مال نیروی انگیزه و عمل ماست، که انسان دو دل از این کار رو بکنه این کار رو نکنه. یک شک داریم که مال بخش اندیشه است، که نمیدونه هست یا نیست. اون بخش اندیشه اینها تو گردنه شک گیر کردن، تو این عقبه کعود. اون بخش انگیزه اینها تو بخش تصمیم گیر کردن. تردید مال بخش تصمیم و عزم و اراده است، شک مال تصور و تصدیق و نفی و اثبات است. یه وقت از انسان یک بار میرود، بعد بالاخره راه پیدا میکند، این میگن رد. اما یه وقت چون اعما و نابیناست، مکرر از یه طرفی به طرف دیگر، دوباره از همون طرف، این رد مکرر رو میگن تردید. بکنم یا نکنم، بکنم یا نکنم، به نتیجه نمیرسد چون از دو طرف بسته است. فهمید اینا در بخش اندیشه هم فی شکه یلعبون، تو بخش انگیزه هم فی ریبهم یترددون. نه قدرت تصمیم دارن، نه قدرت جزم دارن. هم از جزم علمی محرومن، هم از عزم عملی محرومن. ما معلم فرستادیم، یعلم هم الکتاب و الحکمه، اینا برای او حساب بازده میکنن، میگن تو دیوانه ای. حالا رسول خدا بفرماید به این که امکان للرحمن ورد فانا اول العابدین، اونا بر حضرت حساب بازده میکنن. من این کار میکنم، یعنی اگر او ولد داشته باشد، اون ولد مستحق عبادت است، او معبود است، نه حساب شخصی من، من قبول می کنم. اینا میگن بود و نبود تو برای ما یکسانه. درباره اون حضرت حساب باز نمی کردن، معاذ الله، می گفتن معلم مجنون، دیگری یادش داده، اونم این جنونانه حرف می زند. این نهایت حرف مشرکان حجاز بود. برای وجود مبارک حضرت حسابی باز نمی کردن که حالا به حضرت بگه من قبول میکنم. میگن قبول و نکول تو برای ما اثر ندارد. فرمود ما انبیا را فرستادیم، وجود مبارک حضرت را با همه اینا فرستادیم. اینا تو بخش اندیشه مشکل علمیشون شک است، با شک دارن بازی میکنن. تو بخش انگیزه اینها مشکل، اینها تردید از اهل تصمیم و عزم نیستن. هم فی شک یلعبون، پس موقع نیستن. حالا که این نشد، بلکه آتش کرا به سوزد گر بولهب نباشد. بعد ما تمام بحثامون نظام هستیمون که با نصیحت خلاصه نمیشه، که ما بگیر و ببندم داریم. این خضوه و فقلو ثم الجحیم و سلوه هم برای همینا ساختن دیگر. این تو نیست که همش بگو و نصیحت کن و امثال ذلک باشد. فمون فرتق منتظر باش، روزی که تحت سماعو به دخان مبین. حالا یا مربوط به زمان حضرت است در یه بعضی از بقایی که برخی ها نقل کردن که بچه اول این آیات است، یا جز اشراط و ساعه است که در زمان قیامت مقدمات یه همچیزی می آید، یه دخانی می آید، با آسمان این دخان را می آورد. بله دیگه، این مأموران حضرتن، اینا قدرت الهی را دارن، چون می فرمان به این که به عیدی این هاست خدا این کار را انجام می داد. اینا به منزله نیروهای ذات اقدس الهن. از باب تشبیه معقول و محسوس، اینا قدرت‌های الهی‌اند، خلفای الهی‌اند، کاری از خودشون ندارن. همه اینها طرز حرف زدن که چیزی جز توحید نمی‌ماند. اونا گفتن به این که ملائکه چرا دیر نازل میشن، زود نازل میشن، کم نازل میشن، فرشته‌ها گفتن که ما چیزی از خود نداریم، له ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذالک. خیلی ها مثل فخر رازی و امثال فخر رازی این ما بین ذالک را به بیرون از حوزه جان زدن، گفتن له ما بین ایدینا یعنی سلسله قبلی، و ما خلفنا یعنی سلسله بعدی، و ما بین ذالک یعنی بین گذشته و حال در بیرون، در حالی که این نیست. نیست یعنی نیست. فرشته ها میخوان بگن که گذشته ما که زیر پوشش اوست، آینده ما که زیر پوشش اوست، بین گذشته و آینده که حوزه درون ما هستن زیر پوشش اوست، چیزی برای ما نمیمونه، لذا به ما نتنزل الا به امر ربک. از ما میخواهید چرا دیر نازل میشیم، چرا زود نازل میشیم، چرا کم نازل میشیم، چرا زیاد نازل میشیم. ما یه چیزی نداریم. اون روز که این آیه معنا میشد تو سوره مبارکه مریم، اینها یه مثال ذکر شد. شما ببینید اونهایی که در کنار چشمه زندگی میکنن، یک حوض یا استخری در منزل خودشون یا یه باغ احداث میکنن، این آب فراوان از چشمه وارد این حوض میشود، از این حوض میگذرد و اون باغ رو مشروب میکنند. این آبی که از چشمه در آمده سه تا مقطع دارد. قبل از ریختن این استخر یا حوض، همون آب چشمه است. وقتی از حوض بیرون می رود، آب چشمه است. اون چند لحظی هم که در درون استخر و حوض است، آب چشمه است. از خود استخر نیست، از خود حوض نیست. اگر این حوض بخواهد حرف بزند، می گوید که لهو ما بین ایدینا، یعنی آبی که قبل از این که به ما برسه مال چشمه است، و ما خلفنا، اونی که از ما خارج می شود و بعد از ماست مال چشمه است، و ما بین ذالک، بین گذشته به حال، یعنی اینی که ما داریم مال چشمه است، مال خود ما نیست. فرشته ها این رو می خوام بگن. این از لطائف تفسیر المیزان است. المیزان رو باید اینجاها شناخت، وگرنه الذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم جناتون که از مجمع هم بر میاد. این رو اینجاها باز شناخت که المیزان این رو آیه رو چی رو معنا کرده، دیگران چی رو معنا کرده. دیگران خیلی ها زدن به بیرون، یعنی گذشته رو خدا میدونه، آینده رو خدا میدونه، بین گذشته و آینده رو خدا میدونه. مثل اینکه این خودشون نشستن اینجا دارن تصمیم میگیرن، دارن گزارش میدن. حرف فرشته ها این نیست. هر فرشته اینه که گذشته های ما مال اوست، آینده های ما مال اوست، بین گذشته و حال یعنی درون ما و حوزه ما و قلمرو هستی ما مال اوست. وقت ما چی رو میتونیم بیاییم تا او دستور نده؟ بنابراین اگه مدبرات امرن به اذن ذات اقدس الهند، بله فعل خدا هستن در هر سبخش، در هر سبخش فعل خدا هستن. مثل این که آب چشمه فعل چشمه است دیگر، اون درونش میجوشد، این بیرون اوست دیگر. فرتقب یا به تحت سوا او فرمود، حالا یا جز اشراط و ساعه است یا یه همین چیزی رخ داده. یقشن ناسه هادا عذاب علیم، اون چرا که آسمان میاره به نام دود سیاه یا عذاب دردناکیست. اونا وقتی این عذاب دردناک را دیدن یا میبینند، به هر دو تفسیر میگن رب نکشف عنا العذاب انا مؤمنون، ما ایمان میاریم. پاسخی که ذات اقدس اله به اینها میداد نظیر کار قوم یونس، انا لهم ذکرا، که اینا میشه متذکر بشن، در حالی که فقط جاءهم رسولون، پیامبر ما صلی الله علیه و سلم آمد، همه حقایق رو برشون روشن کرد، مبینون ثم تولوا عنه، از اون رو برگردوندن و گفتن این حرفا وحی نیست، دیگران یادت دادن. یعلمه مثلا اعجمی و تو معاذ الله جن زده ای. خب حالا این بیاید بگد به که این کان للرحمن ورد فانا، اونو برای حساب قائل نیستن اصلا. و قالوا معلم مجنون، هم دیگران یادت دادن که عرفه از خودت نیست و هم معاذ الله جن زده ای، اصلا مجنون یعنی جن زده. برهان وجود مبارک پیغمبر این است که اگر خدا فرزند داشته باشد مستحق عبادت است. چون مستحق عبادت است، شما عبادت میکنید، ما هم عبادت میکنیم مثلا. خب بله دیگه، این اشکال بر اونا دیگه. فرمود به اینکه سالیان متمادی ما 40 سال به شما امتحان دادیم، حالا آمدیم درباره آسمان و زمین که خبر میدیم و مثلا خائنیم. نه، لطف الهی بکند کار خیش بیشتر از اون چرا که ما کردیم. میدن ما میدونید داریم چی کار میکنیم، از دو طرف هست، برای موحدان که اونجور نیست، برای مسلمان ها که اونجور نیست. اینا تو برزخ حل میشن، تو ساحره قیامت حل میشن. اون سخت و سوزی که مال جهنم است مال کفار و ملحدینه. اما کفار اینا دو تا کار کردن، تنها مثل صدام و امثال صدام نیست که حالا ملتی را، چند ملت را، میلیون ها نفر را به خاک و خون کشیدن، یا مثل استکبار صهیونیست. اینا یه جان ملکوتی دارن، این جان ملکوتی را جرثومه فساد کردن، این قابل تطهیر نیست. البته جریان دو بخشش خیلی وسیع است. مثلا گفتن یک کسی نماز جماعت بخونه، اگر عدد اعضای نماز جماعت از 10 نفر گذشت، ثواب به قدری است که فرشته ها میان نمیتونن بنویسن. این نه معنیش این که به نماز جماعت خون اینقدر فیض و فوز میرسه. یه چیزی بهش میدن که اگر به حساب دنیا بیاد اینطوره. مثل این گفتن اگر 1 درهم ربا بگیری 70 بار اون کاره. اونجا یه دونه سیلی باسن بزنن خدای نکرده 70 سال طول میکشه تا خوب بشه. یه دونه سیب با آدم بدن 70 سالم بمونه نمیپوسه. اونجا یه دونش با اینجا قابل قیاس نیست. نه اینکه اونجا بیش از جرم ما معاذ الله کیفر بدن. درباره پاداش ما هیچ نداریم که خدا به اندازه خوبی شما پاداش میده، بلکه همیشه افزون است. و اون من جا بالحسن فلو خیر منها یک، من جا بالحسن فلو اشرم سالات تو مثلا لذین یونفقونه به 700 برابر و 1400 برابر و الله و باسون علیم سب. اما در تمام قرآن فقط یه جاست که فرمود کیفر جزا ان وفاقا، کمتر هست ولی بیشتر محال باشه. منتها این نمیدونه که ظلمی که به جامعه میکنه این ظلم یعنی چی، این جانی را که آلوده میکنه، این خیانتی که میکنه، آبرویی که میبره، اصلا نمیدونه یعنی چی. غرض این است که این نمیدونه که این کاری که روح را میرنجونه این چیه، این اصلا روح قائل نیست. یه وقت از انسان خیال میکند که یک تیر به یک کسی زده او را از پا درآورده یکیست، یه وقت از خوره کسی را خراب میکنه، یه وقتی حرم عسکریان را آسیب بینسته، یه خیال میکنه این اون هر دو یکی، یه دیوار خراب کرده. اصلا نمیدونه امامت یعنی چی، ولایت یعنی چی، نبوت یعنی چی، قرآن یعنی چی. اصلا این حالش نمیشه که یک کتابی رو پاره کرده به خیال بکنه قرآن پاره کرده مثل همونه، یا اهانت حرم عسکری مثل همونه. این برش روشن نیست که ولایت یعنی چی، امامت یعنی چی، روح را آلوده میکنه یعنی چی، روح آلوده میشه یعنی چی. چون این برش روشن نیست و انسان در همه این دریان طبیعت خلاصه میبینه، بخش ماورای طبیعی رو نمیبینه، حساب بهشت و جهنم هم برش قابل حل نیست. وگرنه ذات اقدس لا اعدل از آن است که تصور بشه. لا یظلم ربک احدا، این نکره در سیاق نفی است. خیلی ها را میبخشد اگر کسی موحد باشد، بالاخره اون تا توحید دلپذیر را به همراه داشته باشد، این یقیناً مخلد نیست. این تو برزخ آسیب میبینه پاک میشه، در ساحر قیامت آسیب میبینه پاک میشه، نشد در اوائل مقدار تو سخت و زوز جهنم گرفتار میشه پاک میشه. اونی که مخلد است همان است که حتی اونجا هم که شد بگن در به جهنم رو بندی که پیغمبر دارد میاد ما رو نبینیم. این قابل تطهیر نیست. روح را وقتی آلوده کردن اینا نمیدونن که روح آلوده بشه یعنی چی. مثل که خیلی ها نمیفهمن که به حرم اهانت شده یعنی چی. خدا غریق رحمت کرده بعضی از مراجع در مشهد اون روزی که بیگانه ها وارد حرم مطهر رضوی سلام الله شدن، یک تیر به یکی از این دیوارهای حرم مطهر خود سراسر ایران عزای عمومی اعلام کردن. اون اصلا نمیدونه حرم امام رضا که یعنی چی که. بنابراین اگر آدم بدونه ولایت یعنی چه، امامت یعنی چه، ظلم ها رو خب مشخص میکنه. یه وقت هست که سنگی رو میگیره جا میندازه، یه وقت یه بریلیانی رو میگیره بند میده، یه وقت یه گوهری که قابل قیمت گذاری نیست میده. بنابراین اگر مسئله قیامت حل بشه این شبهات برطرف خواهد بود. فرمود به اینکه برای شخص شما این همه کارا رو کرده، شما این همه تهمت ها رو زدید و این حرف رو ما گفتیم دیگه. البته اگر جز اشراد صحابه باشه، نظیر قوم یونس باشه، ممکنه چند سبایی هم مهلت بدن. اما اگر مربوط به گذشته باشه، خب ما در گذشته این کارو کردیم دیگه، یعنی این عذاب آمد ما صرف نظر کردیم، شما برگشتید دوباره گفتید معلم مجنون. اما انا لهم ذکرا وقد جاءهم رسول مبین ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون انا کاشف العذاب قلیلا اما انکم عایدون. دوباره برمیگردید. ولی برفرض ما آزمون رو تکرار کردیم و شما برگشتید دوباره هم کار انجام دادید، مادامی که تو دنیا هستید در حال اختیار و امتحانید. ولی یه روزی میرسد که بد شرب بکر شدید، اون بدشه کبرا میآید. در بدشه کبرا دیگه هیچ امانی نیست. یوم نبطش البدشه الکبرا انا منتقمون، ما انتقام میگیریم. البته اون چرا که ذات اقدس اله انتقام میگیرد یقینا کمتر از اون جرمی است که انسان انجام میدهد. و انسان نمیداند که فرمان خدا را زیر پا میگذارد یعنی چی، فرمان پیغمبر را زیر پا میگذارد یعنی چی. اینا همینن که میگن این هی الله حیاتون دنیا نموت و به نهیا. و انبیا و اولیا علیهم السلام نظیر همین رهبران مادی میدونن، خیال میکنن که اینا به انتخاب مردم به اینجا رسیدن دو کار دنیا رو دارن اداره میکنن. اگر برایشون روشن بشه فرشته یعنی چی، ملکوت یعنی چی، امامت یعنی چی، رسالت یعنی چی، ولایت یعنی چی، اومد میدونن که گناه نسبت به اونا چه خواهد بود. فرمود یوم نبطش البطشه الکبرا انا منتقمون. در سوره مبارکه زخرف بعد از تبیین اون مسائل داستان سه پیامبر از انبیای الهی را ذکر فرمود، داستان ابراهیم را، داستان وجود مبارک موسی کریم را ذکر کرد. ولی در اینجا داستان موسی کریم را فقط ذکر میکنه در سوره مبارکه دخان. قصه حضرت موسی و قومش ذکر میکند که یک داستان عملی است، یعنی قصه عملی واقع شده. اگه کسی بخواد از حس و تجربه حسی کمک بگیرد بیند که وضع اینطور بود که در جریان مصر گذشت. و قسمت های دیگر رو چون مبسوطن در سوره مبارکه زخرف بیان کردن، یعنی قصه وجود مبارک ابراهیم را از آیه 26 20 آیه ذکر بود، بعد جریان هسته موسی را ذکر فرمود، بعد جریان سوم را ذکر کرد، اینا دیگه اینجا تکرار نمی کنند. فقط قصه هست موسی را ذکر می کند که بازگو میشه ان شاء الله. الحمدلله.